درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 315 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 394 درس مثنوی رو. عیش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان، و شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان. نوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، برگذشت از عرش و فرشین کاروان ای عاشقان. از لب دریا چه گویم، لب ندارد بحر جان. برفزود است از مکان و لا مکان ای عاشقان. ما مثال موجها اندر قیام و در سجود، تا بدی داید نشان از بی نشان ای عاشقان. گر کسی پرسد کیانید ای سراندازان شما، هین بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. خرما آن دم که از مستی جانان، جان ما می نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان. طرف دریایی معلق آمد این دریای عشق، نی به زیر و نی به بالا نی میان ای عاشقان. تا بدید آمد شعاع شمس تبریزی ز شرق، جان مطلق شد زمین و آسمان ای عاشقان. خب ای عاشقان، ما حالا میریم سراغ مثنوی و رسیده بودیم به بیت 3189، ماجرای اون غلامی که به عنایت پیامبر سپید رو شد، غلام سیاه که مشکی داشت پر آب از بیابان میگذشت. پیامبر کاروانیان تشنه بیاب رو فرستاد، او رو کشان کشان آوردند، در حالی که منکر فضیلت پیامبر بود و منکر نبوت پیامبر بود. پیامبر مشک آب او رو گرفتند، بین کاروانیان و شتران اونها تقسیم کردند، همه سیراب شدند، مشک ها همه پر آب شد، دوباره مشک او رو هم پر بهش تحویل دادند و رنگ او رو هم از سیاهی به سپیدی مبدل کردند. این غلام وقتی سراغ ارباب خودش رفت، ارباب دید شتر شتر اوست، مشکم مشک اوست، اما یک آدم سپیدروی زیباروی به جای غلام او آمده. تصور کرد که یک کسی غلام و شتر او رو در راه دیده و کشته، حالا سوار بر شتر او شده آمده به وادی. گفت که تو خون کردی قاتلی. گو اگه قاتل بودم که مستقیم پیش تو نمی آمدم، من همون غلام تو هم، و اگه میخوای بدونی که من همون آدمم، صبر کن تا من سرگذشت خودم رو و ماجراهایی رو که با تو داشتم یک به یک شرح بدم. مو به مو همه اون روابطی که بینشون بود و کی منو خریدی، از کی خریدی، کجا خریدی، چه کردی، اینا رو برای صاحبش گفت که اون مبهوت موند. که تا بدانی که همانم در وجود، گرچه از شبدیز من صبحی گشود. گفت اگرچه رنگ سیاه من به سپیدی مبدل شد و از شبدیز من صبحی گشوده شد، یعنی از رنگ شبانه من یک صبحی دمید، ولی من همانم. رنگ دیگر شد ولی کن جان پاک، فارغ از رنگ است و از ارکان و خاک. گفت بله من فقط رنگ صورتم عوض شده، اما جان مستقل از رنگ، جان از ارکان خاک فارغه، یعنی احکام حاکم بر طبیعت که یکیش هم همین رنگه، در جان راهی نداره، تسلطی به جان نداره، جان برتره از طبیعت. جان پاک، جان من همونه که بود و تو منو اگر نمیشناسی علتش اینه که به ظاهر نگاه میکنی. تنشناسان زود ما را گم کنند، آب نوشان ترک مشک و خم کنند. جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. مولانا میگوید که تنشناس نباشید. این غلام با یک خواجه‌ای سر و کار داشت که اون خواجه ملاکش برای شناختن ظاهر بود. خب اونی که به تن نگاه کنه، به ظاهر نگاه کنه، زود به اشتباه میفته، اما اونی که به باطن نگاه بکنه، اون براش مهم نیست که حالا آب در مشک باشه یا در خم باشه، او دنبال آبه، او به باطن نگاه میکنه، به تن ظاهری نگاه نمیکنه. تنشناسان زود ما را گم کنن، آب نوشان ترک مشک و خم کنن، برای اونا اهمیتی نداره، مشک باشه، خم باشه، هرچه باشه. جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. اینجا صحبت از جانشناسیه، شناخت جانه، شناخت عالم جانه، شناخت حقایق علویه. اونایی که جانشناسند به عدد و اندازه و کمیت و کثرت کاری ندارن، اونا حقایق رو میبینن به صورت نور واحد. غرقه دریای بیچونند و چند، در دریای بیچونی و بیچندی غرقند، گرفتار این چند و چون نیستند. در یکی از غزلهای شمس که ما در همین ابتدای درسهای مثنوی قبلا خونده بودیم، مولانا این رهایی از چونی و چندی رو به شکل هنری تری بیان میکنه. ابتدای این غزل این است که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. بعد میگوید که بعد از چندین بیت، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. مقصودم این بیت بود. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. میگه وقتی یک کسی بی چون خیش بشه، بی خود بشه از خود، دیگه از او از چند و چون پرسیدن، از کم و کیف پرسیدن معنا نداره، دیگه این سوال رو نکن. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. از غزلهای بسیار بالا و والای شمسه، دیوان شمسه. همین معناست که جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. این بیت از بیت‌های بسیار عمیق و لطیف مثنویه. جان شو، از راه جان جان رو بشناس، یار بینش شو. بینش رو ما ترجمه فارسی شهود میگیریم. شهودم که ما مشاهده رو ازش در فارسی داریم همون دیدنه، منتها اصطلاح شده شهود برای درک بیواسطه حقیقت. در مقایسه با قیاس که مولانا اینجا میگه یار بینش شو نه فرزند قیاس، میگه تابع قیاس نباش. فرزندم که گفته، یکی میگه یار، یکی میگه فرزند. فرزند قیاس بودن یعنی تابع قیاس بودن، ملتزم به قیاس بودن، چسبیده بودن به قیاس. قیاس یک استدلال عقلیه که ما یک کلی میگیم، یه جزئی رو در اون کلی میگنجانیم، بعد حکم اون کلی رو به دست میاریم. کبرایی میاریم، صغرایی میاریم، نتیجه گیری میکنیم. میگن صغرا کبرا نچین، همینه که در منطق، در قیاس، مثلا میگیم که انسان فانیست، این میشه کبرا. سقراط انسان است، این میشه صغرا. نتیجه میگیریم که پس سقراط فانیست. حکم رو در مورد سقراط از اون حکم کلی به دست میاریم. این یه بحث مهمی است در منطق، شیوه استدلال و نحوه درست فکر کردن و نتیجه گرفتن. قیاس، انواع قیاس و بحث های مفصلی دار. بینش یا شهود درک بیواسطه است. دیگه ما نمیایم در شهود مقدمات عقلی بچینیم، اول بریم بگیم ما قبول داریم که هر انسانی فانیه، بعد بریم بگیم قبول داریم که سقراط انسانه، بعد این دوتا رو ذیل هم بگذاریم، بعد بگیم در اولی موضوع محمول چیه، در دومی موضوع محمول چیه، حد وسط چیه که حالا در این دوتا تکرار شده و حد وسط حالا حذف میشه. اینا قواعد استدلالی که ما در قیاس رعایت میکنیم، اینا در بینش یا در شهود نیامده. مثل اینکه شما چشمتون رو باز میکنید آفتاب رو میبینین، آفتاب آمد دلیل آفتاب، دیگه استدلال دیگه ای نمیخواید، با واسطه به تصدیق وجود آفتاب نمیرسید. همین چشم که باز میکنید از طریق بینش، منتها اینجا بینش ظاهری، آفتاب بر شما آشکار میشه. این نوع مواجهه با حقیقت که دیگه ما دست به عصای چوبین استدلال نبریم و با پای چوبین استدلال نخواهیم راه رسیدن به حقیقت رو طی کنیم، بلکه با چشم گشودن به حقیقت اون رو ببینیم. این بینشه. مولانا در بیت در مصرع دوم میگه یار بینش شو، یعنی اهل شهود باش، نه مقید به قیاس. یعنی از این مرحله استدلال عقلی مرحله بالاتری هم هست و اون گشوده شدن در دل به صورت بیواسطه به حقیقت که اون شهوده. اما مصرع اول، جان شو و از راه جان جان را شناس. اینجا یه نکته بسیار مهمی است در ادراک، در بحث معرفت که شایسته عنایت و توجهه. اگر میخواهی جان رو بشناسی باید خودت هم جان بشی، یعنی هم سطح جان بشی. اگر فرودستر از جان باشی، پایین تر از مرتبه جان باشی، نمیتونی جان رو بشناسی. این یک مطلب بسیار دقیقی در ادراکه. علم به چیزی پیدا کردن به معنای آن است که آن شیء، آن چیز نزد ما حاضر بشه. وقتی ما به چیزی علم نداریم، آگاهی نداریم، اون چیز نزد ما غایبه، نزد ما نیست. ولی وقتی که علم پیدا می کنیم به اون چیز، به معنای حضور اون نزد ماست. این کلمه ادراک رو دقت بکنید، ببینید که ما در همین زبان فارسی خودمون در چه جاهای دیگری این کلمه رو به کار میبریم. درک کردن، مثلا میگیم که من محضر شما رو تا حالا درک نکرده بودم، یعنی نرسیده بودم بهش، یعنی حضور نداشتم، شما پیش من حضور نداشتید، من نزد شما حضور نداشتم. درک کردن به معنای رسیدن و گرفتن و فرا گرفتنه، که انسان وقتی به یه چیزی میرسه و بر اون نوعی احاطه پیدا میکنه، احاطه معرفتی یا احاطه مادی حتی، اون به معنای درک کردنه، رسیدن و گرفتن، به چنگ آوردن. در قرآن هم هست که مثلا فرعون ایمان نمی آورد حتی ازا ادرکه الغرق، تا اینکه سیل و سیلاب او رو فرا گرفت، او رو در خود کشید، بر او محیط شد. پس ادراک کردن یه چیزی مستلزم نوعی احاطه بر اون چیزه، علم پیدا کردن بر او. حالا سوال از نظر هستی شناسی و با توجه به مراتب هستی، ترازها و لایه‌های هستی و ساحت‌های مختلف هستی، سوال اینه: آیا ممکنه که یک ساحت پایین‌تر و فرودستی در هستی بتونه احاطه پیدا بکنه بر یه ساحت بالاتری و اون رو درک بکنه؟ چطور ممکنه؟ ببینید، در فلسفه، خصوصا در فلسفه های امروزی، خیلی وقتا بحث های هستی شناسانه رو از بحث های معرفت شناختی جدا میکنن. اصلا بحث هستی جداست، بحث معرفت جدا. در بسیاری از فیلسوفان جدید که سرآمد همشون کانته، اصلا بحث معرفت رو که در پیش میگیرن، بحث هستی رو به کلی کنار میگذارن، دیگه از هستی دم نمیزنن و از هستی شناسی. اما این بحثی که من میکنم یه بحثی است کاملا ترکیب هستی شناسی و معرفت شناسی. یعنی من میخوام توجه بدم دوستان رو به این که بدون هستی شناسی مسئله معرفت حل نمیشه. برای اینکه بالاخره اون کسی که میخواد یه چیزی رو بشناسه یه هستی داره دیگه، معدوم که نیست، عدم که نیست، شناسنده، مدرک، یه هستی داره. این هستی یه ترازی داره، یه ساحتی داره. اون مدرک، اون چیزی هم که قرار شناخته بشه، اونم یه هستی داره. اگر ساحت مدرک، ساحت اون چیزی که قرار معلوم ما بشه، از نظر هستی و وجودی بالاتر از ساحت من شناسنده باشه، چطور ممکنه من شناسنده که فرو دستر از اون معلوم خودم هستم بتونم بر او احاطه پیدا بکنم و اون رو درک بکنم، اون رو فراچنگ بیارم و بر اون محیط بشم و اون رو درک بکنم؟ اصلا ممکن نیست. یعنی ساحت مادون، ساحت فرودست، ساحت پایین هستی نمیتونه درک بکنه ساحت بالاتر هستی رو. لازمه درک ساحت بالاتر ارتقاء به همون ساحته. لااقل باید ما همتراز اون بشیم تا بتونیم اون رو درک بکنیم. حالا همین حرف مولاناست. میخوای جان رو بشناسی؟ باید از عالم طبیعت، از عالم خاک، از عالم حیوانی، از عالم ماده فراتر بری، تعالی پیدا کنی، علو پیدا بکنی، جان بشی تا بتونی جان رو بشناسی. جان شو و از راه جان جان را شناس. این که عرفا اینقدر در تصفیه باطن و تهذیب نفس اصرار دارن، برای همینه که هرچی انسان از تعلقات مادی دلکنده تر بشه، ارتقاء وجودی پیدا میکنه و همتراز حقایق برتر میشه و امکان درک اونا رو پیدا میکنه. این همین معناست. جان شو و از راه جان جان را شناس. از طریق جان میتونی جان رو بشناسی. یار بینش شو. اونجا وقتی که همتراز بشی دیگه احتیاج به این استدلال‌های عقلی نداری. این استدلال‌های عقلی مال وقتی که تو بیواسطه نمیتونی درک بکنی، حالا میری متوسل به محاسبات ذهنی میشی، چرتکه ذهنی میندازی تا نتیجه بگیری. ولی فرق میکنه اون کسی که آفتاب رو به عینه بیواسطه داره میبینه، معاینه رو در رو داره میبینه، با اون کسی که اصلا آفتاب رو ندیده و از روی محاسبات میخوان با استدلال بهش ثابت کنن که یه آفتابی هست. اون فرزند قیاس بودنه. عین این معنا رو حافظم میگه: دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. ببینید چقدر زیبا همین حقیقت رو میگه. مولانا میگه جان شو و از راه جان جان را شناس. حافظ میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید. دیده جانبین یعنی همون بینش داشتن، اهل شهود بودن. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. میگه من در یه مرتبه نازلتریم. این چشمی که من دارم فقط برای دیدن این طبیعت جهانه. من چشمم جهان بینه، جان بین نیست. از خدا میخواد که دیده جان بین به او عنایت کنه. Thank you. مولانا اوج میگیره حالا، چون ملک با عقل یک سررشته اند، بهر حکمت را دو صورت گشته اند. میگه که حالا مثالی میزنه، مثل ملک فرشته که با عقل از یک سرشت هستند، از یک سررشته اند، یا از یک سررشته اند، هر دو جورش شاید بشه خوند، از یک سررشته اند یعنی سرشتشون یگانه است، یا از یک سررشته اند یعنی از یک جنس اند. و اما اگر ما گاهی فرشته میگیم گاهی عقل، این یه اقتضایی بوده، یه حکمتی بوده. در واقع صحبت کردن از فرشته و عقل صحبت کردن از یک حقیقته. گاهی ما اون رو به عنوان فرشته میگیم، گاهی به صورت عقل. من راجع به فرشته توضیح بیشتری حالا خواهم داد. ابیات رو بخونم. آن ملک چون مرغ بال و پر گرفت، وین خرد بگذاشت پر رو فر گرفت. مولانا میگوید که ما فرشته رو صاحب بال میدونیم، مثل پرنده. آن ملک چون مرغ، مثل پرنده، بال و پر گرفته، بال و پر پیدا کرده. اما این که خرده، این که عقله، پر رو رها کرده، بگذاشت پر رو فر گرفت، یک مقامی پیدا کرده، شکوهی پیدا کرده، والایی پیدا کرده. این دوتا رو مقایسه میکنه با هم. لاجرم هر دو مناصر آمدند، هر دو خوشرو پشت همدیگر شدند. میگه در نتیجه هم عقل هم فرشته اینا یار همن، مناصرن. مناصر اسم فاعل از مصدر تناصر، از باب تفاعل. وقتی دو چیز به همدیگه متقابلا کمک بکنن، این اون رو نصرت بده، اون یکی اینو، این ناصر اون باشه، اونم ناصر این، این دوتا میشن مناصر هم. عقل و فرشته مناصر همن، هر دو خوشرو، هر دو خوشصورتن، پشت هم دیگر شدن، یعنی مکمل همن، یعنی مؤید همن، تقویت میکنن یک دیگر رو. هم ملک هم عقل حق را واجدی، هر دو آدم را معین و ساجدی. هم ملک هم فرشته و هم عقل اینا واجد حقن، یعنی عین حقیقتن، صاحب حقیقتن. و هر دوشونم، هم عقل هم فرشته، معین آدم بودند و ساجد آدم، که این به قصه آدم و سجده کردن فرشتگان بر آدم دلالت داره، این مصرع دوم. اما برگردیم به بحث فرشتگان. اول یه بحث لفظی بکنیم در باب فرشته. در اصل لغت، در زبان پهلوی، این فرشته همون فرسته است. فرشته به معنای فرسته و فرستاده است، به معنای رسوله، به معنی سفیره. و در قرآن مکرر از ملائکه تحت عنوان رسول یاد شده، جاهای مختلف. شما به المیزان مراجعه کنید، به یه معجم قرآنی مراجعه کنید، ببینید در مواضع متعدد قرآن فرشتگان رو تحت عنوان رسول نامیده. مثلا اونجایی که میان ظاهرا خدمت حضرت لوط، فلما جاءت رسلنا، یا حضرت ابراهیم مثلا برای پیامبران، که فرشته ها که میان پیش او، قرآن از اینا به رسول یاد میکنه. از همه واضح ترش آیه اول سوره فاطره. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. حمد خدایی میکنه که خالق آسمان ها و زمینه، خدایی که فرشتگان رو رسول قرار داده، یعنی فرشتگان رو رسولان خیش ساخته. این رسول بودن چیه که فرشته رسول خداست؟ اولا دقت کنید در این که لفظ فرشته و لفظ رسول و رسول که در قرآن برای ملائکه آمده، حکایت از این میکنه که هر دو به یک حقیقت دارن اشاره میکنن، چه در فرشته جهانبینی معنوی ایرانی، چه در ملائکه قرآنی. یعنی از کنار این هم معنایی فرشته و فرسته و رسول سریع نگذریم. این خودش حکایت از اون وحدت حقیقی ادیان میکنه که اونی که در آیین دیگری صحبت از فرشته میکنه، همون تصور رو از فرشته داره که در قرآن ما از فرشته داریم. اون میگه فرشته، این میگه رسول یا رسول. این یک نکته. دوم این که این فرشته بالو پرداشتنش به چه معناست؟ خب ما دیدیم از بچگی همیشه فرشته رو وقتی میخواستن، ملائکه رو میخواستن عکسشو بکشن یا مجسمه‌شو درست کنن، یک دختر خانم جوان زیبایی میکشیدن و دوتا بالم براش میگذاشتن. تو گچبری ها سابق زیاد بود، تو خونه ها دور تاقچه و بخاری و کنار سقف و که گچبری میکردن، فرشته ها رو که میذاشتن دوتا بالم میگذاشتن. یا جاهای دیگه که عکس فرشته رو میکشن، یک دختر جوان زیبارویی میکشن، براش بال میگذارن. این تصور ماست از فرشته. این تصور ریشه قرآنی داره. دختر جوان بودن و نمیدونم زیبارو بودنش اینا نه. البته ما فرشته هایی داریم که به صورت انسان زیبا ممثل میشن و ظاهر میشن. فتمثل لها بشرن سویا که در سوره مریم آمده اون است. ولی بال داشتنش تصریح قرآنه. تو همین آیه اول سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. قرآن میگه که خدا فرشتگان رو، ملائکه رو رسولان خودش قرار داده. این ملائکه بعضی هاشون دو تا بال دارن، بعضی ها سه تا بال دارن، بعضی ها چهار تا بال دارن. ما حالا ندیده بودیم که مثلا سه تا باله بکشن، چهار باله بکشن، چون همیشه در پرنده ما دیدیم دو تا بال داشته دیگه. تو نقاشی ها، تو مینیاتور ها که خیلی میکشن، ما فرشته سه باله و چهار باله ندیدیم. ولی قرآن میگه، میگه بعضی از اینا دو تا بال دارن. اولی اجنحة، اجنحة جمع جناحه، یعنی بال، بالها. اینا بال دارن، بعضی ها دو تا بال دارن، بعضی ها سه تا بال دارن، بعضی ها چهار تا بال دارن. بعد قرآن میگه که به اینا هم محدود نیست. یزید و فلخلق ما یشا، خدا در آفرینش هرچی بخواد اضافه میکنه. یعنی شما میتونید این رو بیشتر هم فرض کنید، فرشتگانی که بالهای متعدد داشته باشن. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا به هر کاری تواناست، میتونه این کارو بکنه. حالا اصلا ممکنه شما سوال کنید که داستان چیه؟ فرشته جاش کجاست؟ ملائکه جاشون کجاست توی این هستی شناسی اسلامی و دینی؟ حقیقت این است که فرشتگان مأموران و موکلان الهی هن برای تدبیر امور جهان. این جهان هستی ذو مراتبه، همطور که در بحث معرفت همین امروز در این نوبت عرض کردم، ساحت‌های گوناگون هستی هست، از پایین ترین مرتبه تا بالاترین مرتبه. برای تدبیر این جهان از عالم بالا ابزارها و سازوکارهایی وجود داره. فرشتگان مأموران الهی هن، ابزار خدایی هن برای تدبیر امور جهان. یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا از بالا از آسمان تدبیر میکنه امور زمین رو. شما هر قاعده‌ای در عالم طبیعت میبینید، بدانید که این قاعده، این قانون، این از یک مرتبه بالاتری فوق این کسرات مادی داره تدبیر میشه. یه صاحبی داره، یک فرشته موکل این تدبیره، یک ملکی هست که مهیمنه بر این قانون و قاعده است. این ثباتی که شما در قواعد طبیعت میبینید، این طبیعتی که عالم کثرته، اجزایش از همدیگه همه غافلن، این طبیعتی که خودش به ما هی طبیعت، به ما هو طبیعت، فاقد شعوره، این چطور یک قانون ثابت، یک نواخت دائمی رو با خودش همراه میکنه؟ مثلا قانون جاذبه. این قانون جاذبه که کلی ترین قانون عالم طبیعت مادیه، این قانون جاذبه ثبات خودش رو از کجا به دست آورده؟ و همه قوانین فیزیک، همه قوانین شیمی، همه قوانین علوم پایه، علوم، این ثباتی که بر اینا حاکمه از کجاست؟ این از یک عالم برتری تدبیر میشه. این ثبات در واقع اداره میشه، حفظ میشه، کلیدش در دست یک مدبریه. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی که در این جهان هستی هست، گنجینه‌هاش نزد ماست، خدا میگه، و ما این رو به اندازه معلوم، به اندازه شناخته شده از روی حساب نازل میکنیم. این مجرای نزول اون حقایقی که نزد خدا هست به عوالم پایین تر، این مجرا، مجرای فرشتگانه. این کسانی که در واقع این حقایق رو منتقل میکنن، این تدبیر الهی رو اجرا میکنن، مثل مأمورانی که یک بخشنامه بهشون میدن، یه دستورالعمل میدن که برو این رو اجرا کن، اینا در عالم هستی مجری اراده الهی هن، مجری مشیت الهی هن، تدبیر و تمشیت الهی از طریق این فرشتگان صورت میگیره و عالم تدبیر میشه. اینا دیگه از جنس عالم خاک و طبیعت نیستن که ما به چشم ببینیمشون، اینا برتر از این عالمن، به عالم ملکوت تعلق داره، ملک، و اون عالم ملکوت احاطه داره بر این عالم طبیعت و هر چیزی یه جنبه ملکوتی داره. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، ملکوت همه چیز به دست خداست. از طریق این عالم فرشتگی این جهان تدبیر میشه. اون وقت این فرشتگان یک نوع نیستن، همشون از لحاظ قدرت و تأثیر و کارایی و کارسازی در یک صد نیستن، بعضی تواناتر از بعضی دیگن. این بال که خدا به فرشته نسبت داده، این یک تمثیله، علامت توانایی و کارایی فرشته است. اینطور نیستش که حالا ما فکر کنیم واقعا در عالم واقع فرشته ها ملائکه مثل پرندگان هستن و بال دارن. نه، اصلا هر تصوری ما بکنیم باید بدونیم این یه خیال ماست، یه صورتیست نزد ما، فقط برای این که به فهم مطلب یه قدری نزدیک بشیم، بلکه ما نمیتونیم اونا رو اونچنان که هستن درک بکنیم. وقتی یه حقیقتی به ساحت برتری تعلق داره و قراره که در یه ساحت پایین تری یه درکی از اون بکنن، ناچار از تمثیلن. این در بیان ادبی هم همینطوره. اگه یه بچه 5 ساله‌ای از پدر یا مادرش یه مطلبی بپرسه که او هنوز قدرت درک اون مطلب رو نداره، اون پدر و مادر چجوری اون بچه رو قانع میکنن؟ یه مثل براش میزنن، یه تمثیلی میارن، این نزدیک میشه، یه درکی پیدا میکنه. همین اندازه این که خدا میگه فرشته ها بال دارن، برای اینکه ما بدونیم اینا قدرتشون، تأثیرشون، مقامشون یکی نیست. بعضی 2 تا بال دارن، بعضی 3 تا، بعضی 4 تا، یعنی ابعاد مختلف وجودی دارن. این بال رو بخوایم یه قدری انتزاعی تر بیان بکنیم، بالهای متعدد یعنی بعدهای مختلف وجودی. تازه بیشتر هم دارن، 5 تا بال و 6 تا بال و اینام دارن. مثلا ما در هندسه میگیم فضای 1 بعدی خطه، فضای 2 بعدی سطحه، فضای 3 بعدی حجمه. بعد یه هندسه هایی ساخته شده، اینا هندسه های 2 بعدیه، n بعدیه. میگن شما تونستی برای هندسه 3 بعدی قانون بسازی؟ حالا فرض کن یه فضای 4 بعدی باشه، به جای x و y و z یه چیز دیگه هم اضافه میکنن، یه پارامتر دیگه هم اضافه میکنن، 4 تا، 5 تا، n بعدی. این کاملا ممکنه در ریاضیات و خیلی هم کارساز این نوع ریاضی. حالا قرآن هم میگه فرشته ها بعضی 2 تا بال دارن، بعضی 3 تا، بعضی 4 تا. یزید و فل خلق ما یشا، خدا در آفرینش اینا هرچی بخواد بیشتر هم اضافه میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر. فقط برای اینکه ما یه درکی پیدا کنیم از این عالم فرشتگی. مولانا میگه فرشته و عقل دو روی 1 سکه‌ن، یعنی خداوند این عالم رو با عقل تدبیر میکنه. عالم عقول همون عالم ملائکه است، عالم فرشتگیه، عالم ملکوته، عالم برتر از این عالم مادیه. عقل یه بیانه، ملک یا ملائکه یه بیانه دیگه است. این دوتا یک چیزن، چون ملک با عقل یک سر رشتن، بحر حکمت را 2 صورت گشتن. آن ملک چون مرغ بال و پر گرفت، وین خرد بگذاشت پر رو فر گرفت. میگه وقتی راجع به عقل صحبت میکنیم دیگه اون صحبت بال و پر نمیکنیم از عقل، اینجا فر و شکوه و والایی عقل رو بیشتر مورد نظر داریم. اما این دوتا یکیان، لاجرم هر دو مناصر آمدن، هر دو خوشرو پشت همدیگر شدن که اینا رو هم خوندم، هم ملک هم عقل حق را واجدی، هر دو آدم را معین و ساجدی. بنده مناسب میدونم یه اشاره‌ای بکنم به این که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه در حد یک صفحه ملائکه رو وصف کرده، در بیان خلقت عالم در اون خطبه اول وصف ملائکه آمده و در صحیفه سجادیه هم ما در دعای سوم دعا بر فرشتگان داریم که من ترجیح میدم یه بخشی از صحیفه سجادیه رو در تصویری که امام سجاد امام چهارم علیه السلام از عالم فرشتگان و وظایف اونا جایگاه اونا در هستی ترسیم میکنه ما بشناسیم. من ترجمه فارسیش رو میخونم. ترجمه فارسیش رو از یک استاد بزرگی میخوانم که حقیقتا قدرش ناشناخته است و اون مرحوم آیت الله امیرزا ابوالحسن شعرانیه. ایشان در اوایل دهه 50 از دنیا رفتن و منم این توفیق رو داشتم که در دانشگاه تهران دو درس طبیعیات در فلسفه اسلامی و الهیات در فلسفه اسلامی رو در خدمت ایشون باشم و یه مختصر توفیق داشتم که از محضرشون استفاده بکنم. دیگه در اواخر عمرشان بود. مرد بسیار بزرگی بوده و قدرش ناشناخته است. اندکن کسانی که به بزرگی این مرد پی برده باشند. یکی از هنرهای علامه شعرانی جنبه ادبی و قلمی و فصاحت و بلاغت ایشونه. این یکی از هنرهاشونه. ایشون در ریاضیات و نجوم و مثلثات و هندسه و علوم اوایل و اینها استاد یگانه بوده که آیت الله علامه حسنزاده و حسنزاده آملی و آیت الله جوادی اینها از محضر آقای شعرانی استفاده های زیاد کردند. حالا ترجمه آیت الله شعرانی رو از این دعای سوم در بیان فرشتگان میخوانم. دعای آن حضرت در درود بر حاملان عرش و هر فرشته مقرب. خدایا حاملان عرش تو که در تسبیح سستی نمی کنند. شما در ضمن این دعا خصوصیات ملائکه رو در جهانبینی اسلامی میتونید درک بکنید. خدایا حاملان عرش تو که در تسبیح سستی نمی کنند و از تقدیس تو ملول نمی گردند و از بندگی فرون نمی مانند و راحتی را بر کوشش در امر تو ترجیح نمی دهند و در عشق و وله به سوی تو غفلت نمی ورزند و اسرافیل صاحب سور که چشم گشوده نگران دستور و فرمان توست تا به یک دمیدن خفتگان خاک و گروگان مغاک را بیدار کند و میکائیل صاحب جاه و منزلت نزد تو و مکانت بلند در طاعت تو و جبرئیل که امین وحی توست و مطاع اهل آسمان و صاحب شأن و منزلت در پیشگاه و مقرب نزد تو و روح که موکل است بر فرشتگان حجب و روحی که از فرمان تو آفریده شده است. همه اینها ماخوذ از آیات قرآنه. تک تک این عبارات. بر اینها درود فرست و هم بر فرشتگانی که در رتبه فروتر از آنانند، از ساکنان آسمانها که امین در پیغامهای تو اند. ببینید اینا رسولن، امینن، پیغام خدا رو میرسونن. آنها که رنج نمیبرند در کار تا ملول گردند و سختی نمی کشند تا درمانده و سوز شوند و خواهش های نفسانی ندارند تا آنها را از تسبیح باز دارد و سهو و غفلت ندارند تا از تعظیم تو زمانی فرو مانند. چشم به زیر افکنده هوس آن ندارند که تو را بنگرند. زنخ ها فرو هشتند، رغبت در خدمت تو دارند، شیفته ذکر نعمت های تو اند و نزد بزرگی و بزرگواری تو فروتن. چون به سوی دوزخ نگرند که بر گناهکاران دم گشاده است، گویند پاکا خداوندا، ما تو را چنان که شایسته توست بندگی نکردیم. پس درود بر آنها فرست و بر فرشتگان روحانی و مقرب تو و آنها که اخبار نهانی به سوی پیامبران برند و بر وحی تو امین باشند، و هم بر گروه های فرشتگان که خاصگان تو هن و آنان را به تسبیح خود از خوراک و نوشیدنی بی نیاز کردی و در میان طبقه های آسمان جای دادی، و آنها که چون فرمان تو آید که وعده به انجام رسید در کنارهای آسمانها آماده طاعت باشند و گنجوران باران و رانندگان ابر و آن که از آواز راندن او بانگ رعد خیزد و چون ابر به تازیانه او روان شود برقهای صاعقه‌زای درخشیدن گیرد. ببینید همه مظاهر طبیعت با دخالت فرشتگانه. و آن فرشتگان که در پی برف و تگرگ آیند و با دانه‌های باران نازل شوند، و آنها که گنجور خزانه‌های بادند، و آنها که نگهبان کوه‌هایند تا از جای نجنبند، و آنها که وزن آب و پیمانه باران‌های بسیار و پی در پی را به آنها آموخته‌ای. ببینید، دقت کنید، ببینید حضرت سجاد خدا رو با چه تعابیری داره عبادت میکنه و چجوری دعا میکنه که والذین عرفتهم مثاقیل المیاه و کیلما تهویه لوائج الامتار و عوالجها، آنها که وزن آبها و پیمانه بارانهای بسیار و پی در پی را به آنها آموخته ای، و آن فرشتگان که بر زمین مکاره و رنج و بلا فرازارن یا نعمت و رخا فرو بارن، و نویسندگان ارجمند نیکوکار، فرشته هایی که اعمال ما را می نویسن، و نگهبانان مردم که کرام الکاتبین نام دارن، و بر ملک الموت و یاران وی و منکر و نکیر و رومان آزماینده قبرها، و آنها که بر گرد بیت المعمور طواف کنند، و بر مالک و خازنان دوزخ و رضوان و متولیان بهشت، آنها که از فرمان خدای تخلف نمی کنند و هرچه فرماید انجام می دهند، و آنها که به اهل بهشت گویند سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، و بر زبانیه دوزخ که چون به آنها گفته شود بگیرید و ببندید و در دوزخ بسوزانید بشتابند و مهلت ندهند، و آنها که نامشان نبردیم و مکانت آن را در پیشگاه تو نشناختیم و ندانستیم به چه کار گماشته اند، و بر ساکنان هوا و زمین و آب و آنها که موکل بر خلقتند، پس بر آنها درود فرست آن روز که هر کس به زندگی بازگردد و با او گواهی و رانندهی باشد. خدایا درود بر آنها فرست، درودی که بر منزلت آنها منزلتی و بر پاکی آنها پاکی بیفزایی. خدایا چون بر فرشتگان و پیغمبرانت درود فرستادی و درود ما را به آنها رسانیدی، بر ما نیز درود فرست، چون زبان ما را به نیکی درباره ایشان گشودی که تویی بخشنده و بزرگوار. جا داشت که ما به صحیفه سجادیه هم تبرکی بجوییم در ضمن این درس‌های مثنوی، و خصوصا یادی هم بکنیم از یک مرد بزرگی که مثلا 60-70 سال پیش اینطور این صحیفه سجادیه رو با فارسی لطیف دلنشین و مفهوم به زبان فارسی درآورده. این دعا در واقع بیان اوصافی است که در قرآن و در احادیث دیگه راجع به فرشتگان آمده. بحث فرشتگان و درس مثنوی رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو تا نوبت دیگری به خدای بزرگ می‌سپاریم. Thank you.